سبینا با مشارکت نشر سالس و حمایت دیجی‌پی تقدیم می کند.
قصه شب سبینا.
پای چپ من. اثر کریستی براون. ترجمه منیژه ازکایی. کتاب خان ایوب آقاخانی. از حیرت ساکت شد و صورت مادرم از دست پاچگی گل انداختی را بعد از مکسی کوتاه من عمدن بر روی کاغذ توف انداختم و سعی کردم نوشتم را با شور و شوق پاک کنم و نمیفهمیدم چرا نوشته مدادی به راحتی نوشته گچی پاک نمی شود. دکتر خندید و عذرخواهی مادرم را بیمورد دانست. سرم را نوازش کرد و گفت من پسر بزرگی هستم. از آن به بعد دکتر دائم به دیدنم می آمد و سالهای سال پیشرفتهایم را مشتاقانه پی می گرفت. در همین اثنا خانواده هم پیوسته روبه گسترش بود. پله های پلکان زیاد می شدند و بالا و بالاتر می رفتند. من هم بزرگ می شدم، بدنم پرتر و بزرگتر می شد، همچنین ذهنم. مادرم فهمید که من از مرحله ABC و همچنین از حد توان او برای آموزش فراتر رفتم. دیگر راضی نمی شدم فقط بنشینم و مادر بلند برایم کتاب بخواند. بیتاب بودم که مثل پیتر و مونا خودم کتاب بخوانم. بیقرار بودم که با آنها نشان دهم من هم میتوانم همان کاری را بکنم که آنها میکنند. شروع کردم به جای گچ از مداد استفاده کنم. هرچند هیچ وقت نتوانستم به مداد عادت کنم. یک بار میخواستم با بهترین خودنویس پدرم اسمم را بنویسم و دو نفر از همسایه ها هم منتظر به تماشا ایستاده بودند. اما با وجود ناراحتی مادرم خودنویس را با انزجار پرتاب کردم و فهمیدم به هیچ دردی نمی‌خورد مگر اینکه وقت نوشتن فقط در کاغذ فرو برود. مادرم که می‌دانست غیر ممکن است مرا مانند بقیه به مدرسه بفرستد نگران بود چگونه می‌تواند یاریم کند. زیرا هرچند حالا خرسند بود که وضع ذهنیم کاملا طبیعی است، ولی بسیار حراس داشت که بی سواد بار بیایم و بدین ترتیب فهم و شعورم نیز مانند جسمم دچار صدمه ای بزرگ شود. این حراس کمابیش همواره با او بود. این حراس رنجش میداد. رنج او البته ناشی از این شرم نبود که پسرش در آینده پسری بی سواد باشد، یعنی همان شرمی که از داشتن فرزندی علیل داریم. او فقط به نقصان مادیش فکر میکرد که وقتی بزرگتر میشدم البته برایم اهمیت میافت. بالاتر از همه اینکه میخواست به هر طریق ممکن مرا با خواهرها و برادرهایم برابر کند. و چون قادر به مدرسه رفتن نبودم، هرچه از دستش برمیامد کرد تا پیامدهای این نقصان را کاهش دهد. ولی البته وقت و فرصت زیادی نبود تا هر روز این کار را بکند، چرا که همین حالا هم مادر وقت سرخاراندن نداشت و با چنگ و دندان در دوره‌های بیکاری، بیماری و بسیاری مشکلات دیگر بار همه ما را به دوش می‌کشید. گاهی اوقات به سختی حتی می‌توانست بخندد، گرچه همیشه به طریقی توفیق خندیدن می‌یافت. وقتی مادرم گرفتار بود خودم به تنهایی تمرین میکردم. سعی میکردم به هر کلمه جدیدی میرسم از آن سر در بیاورم. معمولا سعی میکردم اسم چیزهای دوروبرم را در خانه هجی کنم، مانند آتش، عکس، سگ، در، صندلی و جز اینها. وقتی به کلمه جدید مسلط میشدم و میتوانستم آن را برای مادرم بنویسم و نشان دهم که چه دانشمند بزرگی هستم، خیلی به خودم میبالیدم. یک روز به ویژه سخت تلاش کردم به کلمه جدید که در کتاب درسی پیتر بود مسلط شدم. سرانجام موفق شدم و به مادرم رو کردم که نزدیک آتش روی صندلی نشسته بود و برادر نوزادم را در آغوش گرفته بود. سر شب بود و روشنایی رو به زوال اپریل طرحی روی زمین انداخته بود و بر سطح صیقلی میز کوچک ماهونی می درخشید و ترکی را که مارپیچ بر آن افتاده بود نمایان می کرد. هنوز وقت چای نوشیدن نرسیده بود و بقیه همگی در طبقه بالا مشغول یک بازی مدرسه ای بودند. من گوشه مبل با کتاب پیتر پیش رویم و مدادی در پای چپم کز کرده بودم. آن روز بارها ملتمسانه به مادر که نشسته بود نگاه کرده بودم و از اینکه خودم کلمه را یاد بگیرم ناامید شده بودم، اما با دیدن او که آرام در صندلی ننویی تکان می‌خورد و بچه را محکم روی سینه گرفته بود دوباره رو برگرداندم و احساس مبهمی داشتم که باید هر طور شده این کلمه را بدون کمک مادر یاد بگیرم. چند دقیقه بعد از شدت حس پیروزی فریادی چنان بلند کشیدم که مادر از جا جست و بچه در آغوشش تکانی خورد. مادر پرسید: چی شده کریس؟ بچه رو بیدار میکنی یا؟ اما برای مهم نبود. با همان غرغر عجیب مخصوص خودم از او خواستم بلافاصله پیش من بیاید. مادر پیش آمد و در حالی که بر لبه مبل می نشست و بچه در آغوشش خواب بود گفت: کلمه جدید داره؟ نیشم باز شد. مداد را بالا آوردم و کلمه ای را که این همه مدت سردرگمم کرده بود نوشتم. تمام که شد صورت مادرم را نگاه کردم و منتظر تاییدش شدم. او در سکوت به نوشته من در حاشیه کاغذ خیره شده بود. مدتی دراز چنان بی حرکت ماند و در فکر فرو رفت که بیتاب شدم و با پا به پهلویش زدم. به من رو کرد، دست بر سرم گذاشت و لبخند زد. کلمه جدیدی که نوشتنش را برای اولین بار آموخته بودم این بود: مادر. سه، خانه. اکنون 7 ساله بودم و با کمک برادرهایم شروع کردم به ایجاد پیوند با هم سن و سالهایم. بعد از مدرسه وقتی برادرهایم برای بازی به خیابان می رفتند، مرا هم با خود می بردند و در میان چهارچرخه قدیمی و زنگ زده که آن را عرابه می نامیدند با خود می کشیدند. شماری از بهترین سالهای عمر من در آن چهارچرخه قراضه داغان با دسته چنگ شده و چرخهای کج و موج گذشت که وقتی مرا سوار برام می دواندند و در غروبهای روشن و گرم ماه جون و خاکستری سرد شبهای دسامبر که از میان خیابانهای روشن از نور چراغها به سوی کوچه‌های تیره و تار می گذشتیم، چهارچرخه هم قشقش و غرغر می کرد. خیلی زود با بچه‌هایی که خیلی خوش بودم رفیق جانجانی شدم. رفقای من پسرهای محله ما و چنان کم سال و چنان بیشیله پیله بودند که مرا بی هیچ سؤالی بین خودشان پذیرفتند. ما با هم بزرگ شده بودیم و آنها آسان‌تر از پسرهای دیگر که پیشتر نه مرا دیده و نه معاشرت کرده بودیم با من پیوند می‌یافتند. راستش را بخواهید خیلی از آنها فلاکت من را نوعی نماد عجیب برتری من و نشانه پرهیزکاریم می دانستند. بنابراین به شیوهی غریب و کودکانه رفتاری متفاوت و حاکی از احترام با من داشتند. اکنون به قدری پیشرفت کرده بودم که می توانستم بدون این که برای نگاه داشتن خودم بالشت پشتم بگذارم در چهارچرخه بنشینم. در این سواری ها وقتی با سرعت تمام چهارچرخه‌ام را دیوانوار در سر پیچ ها هل می دادند، بارهای بار واژگون و در میان جیغ و فریاد بر زمین پرتاب می شدم. اما من در این کار چنان جان سخت شدم و در این شیوه سقوط چنان به استادی رسیدم که حتی وقتی بد جور می افتادم فقط تنم کمی کبود می شد و یکی دو خراش بر می داشتم. در خانه ما غذا مسئله مهم بود. برای ما بچه‌ها وقت غذا خیلی زود فرا نمی رسید. باید صبورانه منتظر می ماندیم تا مادر میز را بچیند. بعد یک راست می رفتیم طرف میز. من هم در میان بچه‌های دیگر روی باسن می خزیدم و معمولاً موفق می شدم قبل از همه به آنجا برسم و خودم را روی صندلی بیاندازم تا نشان دهم تصرف شده است و یکی از بچه بزرگترها مرا بردارد و روی آن بگذارد. آن وقت نبرد ما شروع می شد تا نشان دهیم چه کسی در خوردن از همه جلو می افتد. ما بچه‌ها علاقه چندانی به نوشیدنی های پیش غذا نداشتیم. هدف اصلیمان این بود تا جایی که می توانیم شکممان را تا سرحد ترکیدن از نان و کره پر کنیم. البته من نمیتوانستم خودم تنهایی غذا بخورم، اما همین ناتوانی هم مرا از ایفای نقشی بسیار فعال در رقابت‌های میز غذا باز نمی‌داشت. پدر یا مادر پهلویم می‌نشستند و به من غذا می‌دادند. بیشتر اوقات دست‌هایشان از این کار ساده خسته می‌شد که نان را بردارند و در دهانم بگذارند. پدرم که 7 یا 8 بار دست به سمت ظرف نان می‌برد، گلایه‌کنان می‌گفت: انگار داره رودخونه لیفه ای رو پر میکنه. هر کدام از ما سعی میکرد دیگران را شکست دهد و رتبه خوبی به دست آورد، اما پیتر همیشه برنده بود. وقتی مادر میگفت: چند تا تیکه؟ همیشه همه با هم فریاد میزدیم: 3 تا. بعد از صرف چای اگر تصمیم نداشتیم بیرون برویم، دور هم جمع میشدیم و قایم با شک یا چشم‌بند بازی میکردیم. در این قبیل مواقع پدرم که میدانست چه اتفاقی قرار است بیفتد، بیدرنگ از روی صندلی بلند میشد، روزنامه‌اش را زمین میگذاشت، کت و کلاه میپوشید و در همان حال که از خانه بیرون میرفت به مادر میگفت:
وقتی برمیگردم که همشون تو رخت خواب باشن.
آن وقت با نیم پنی شیر و خط میانداختیم تا ببینیم چشم چه کسی را باید ببندیم. یک نفر روسری کهنه جوراب پشمی یا کراواتی روی چشم کسی که انتخاب شده بود میبست و بازی شروع میشد. همه دوروبر بچه چشم بسته می دویدند و او کورمال می گشت تا دستش به دستی گریزان یا پایی دوان برسد و تمام مدتی که کورمال در اتاق می چرخید ضربه ها و سقلمه های دوستان را نوش جان می کرد و همگی می خندیدند. این بازی البته چندان هم بازی آرامی نبود. گاهی اوقات قسمت من می شد که نقش چشم بسته را بازی کنم. آنگاه روسری را روی چشم من می بستن، لحظه ای صبر می کردن تا جای خودشان را پیدا کنن و بعد فریاد می زدند: آماده! من یک لحظه صبر می کردم. صبر می کردم کوچکترین صدای نفس یا هرهر خندهی بشنوم که جای قایم شدن آنها را نشانم دهد. بعد با احتیاط فراوان به سوی صدا می خزیدم و خودم را روی باسن می کشیدم تا به آن نقطه برسم. سپس پای چپم را پیش می بردم و انگشتهایم را پیش می کشیدم تا شلوار پیتر یا پیراهن مونا را بگیرم. وقتی کسی را می گرفتم او را به سمت خودم می کشیدم و پاهایم را دورش حلقه می کردم تا فریادش بلند شود و او هم اغلب اوقات نفسش بند می آمد و می گفت: تسلیم! آن وقت بود که می فهمیدم چه کسیست و چشمم را باز می کردم و چشم بند را پس می دادم. یک بار شب جشن هالووین بود و من حول و حوش 8 سالم. ما بچه ها چند نفر از دوست و رفیقهای من را آورده بودیم خانمان و مهمانی کوچکی گرفته بودیم و پدر مادر بیرون بودند. آن شب همه خانه را اشغال کرده بودیم. واقعا هم همه خانه را لازم داشتیم چون تعداد من حسابی زیاد بود. 3 خواهرم نیز چند نفر از دوستایشان را آورده بودند. بنابراین 7 دختر و 2 برابر این تعداد پسرها بودند و همه گی لباسهای غریب پوشیده و صورتکهای ترسناک به چهره زده بودند. اول کلک سیپا و آجیلها و بقیه چیزها را کندیم. بعد قایم باچک بازی کردیم. من هم زبر و زرنگ شده بودم چون صدای یکی از دخترها را شنیدم که دخترک توپر ریزنخ و 12 ساله‌ای به اسم سالی بود با لبهای قرمز و انبوه حلقه های موی قهوه‌ای روشن. به مونا میگفت میخواهد در وان بزرگ پستو قایم شود، یعنی جایی که هیچ کس به عقلش هم نمیرسید نگاه کند، چون همه فکر میکردن طبق معمول پر از آب است. اما آن شب وان خالی بود و سالی مطمئن از اینکه بهترین جای قایم شدن را پیدا کرده است. تا حدی که می توانستم سریع به پستو خزیدم تا قبل از آنکه سالی برود و داخل وان بزرگ لعابی از چشم پنهان شود آنجا برسم. پستو پر بود از آتو آشغال های به درد نخور مثل پوتین ها و لباس های کهنه، باتری های با دوام و نظیر اینها. تا از جا تکان می خوردم دسته یک چتر کهنه به دنده هایم فرو می رفتم. ما خودم را جمع و جور کردم و تاب آوردم. چند دقیقه بعد شنیدم کسی وارد پستو شد و به سمت وان رفت. دزدکی نگاه کردم و در باریکه نوری که از شکاف در آشپزخانه به داخل پستو می آمد نیمه پایین پاهای لاغر و سفید را پوشیده در کفش روباز دیدم. می دانستم سالیست. شنیدم از دیواری وان بالا کشید و داخل آن رفت، اما همانطور که فکر میکردم سرپوش وان را روی خود نکشید و من فکر کردم چقدر خنگ است، زیرا اگر کسی میامد حتی در آن تاریکی هم سالی را میدید چون پیراهن سفید ابریشمی به تن داشت. چند دقیقه بعد کسی به پستو آمد و من از صدای پوتین‌های میخدارش روی زمین سیمانی دانستم یکی از پسرهاست. منتظر همین بودم و نقشم این بود که فریاد بزنم و بقیه بریزند و سالی را قبل از اینکه فرار کند بگیرند. نفس گرفتم و خواستم داد بزنم، اما لحظه بعد پوتین‌های میخدار با قدم‌های بلند سمت وان رفت و صدایی که فهمیدم صدای یکی از رفیق‌های ما یعنی چارلیز زمزمه کرد:
سالی، اونجایی؟
سالی بلافاصله جواب داد:
چارلی، آره منتظرت بودم.
بعد با احتیاط ادامه داد:
صدا نکنی.
چارلی گفت:
صدا نمی‌کنم.
بعد خودش را از لبه وان بالا کشید و پرید داخل آن. صدای بعدی صدای بسته شدن سرپوش وان روی سر آن دو بود. از مخفیگاه هم بیرون خزیدم و احساس کردم عضلۀ گردنم گرفته است. کنار وان نشستم و گوش دادم. صدای خنده اینو خودی و خنده فرو خورده می آمد. جلوتر خزیدم و جایی که سرپوش وان دو تکه شده و لای آن به اندازه 5 سانت باز بود گوش گذاشتم و حالا واضح می شنیدم. سالی پرسید:
دوستم داری؟
و نخودی خندید. چارلی به سردی جواب داد:
معلومه.
و بعد صدای راز و نیاز عاشقان آمد. با بیزاری برگشتم و رفتم، چون مطمئن بودم چارلی از آن بچه خرتی هاست که ترجیح می دهد با دخترها وقت گذرانی کند تا همراه پسرها باشد. همانطور که به سمت در می خزیدم فکری به سرم زد. در تاریکی لبخند زدم و برگشتم. تا جایی که میتوانستم بی صدا از کناره وان بالا کشیدم، خم شدم و به جایی که دو لوله آب به وان وصل میشد نزدیک شدم. کمی صدا کردم. از دستهایم که کاری بر نمی آمد و در حالتی که قرار داشتم از پاهایم نیز، بنابراین خودم را جلوتر کشیدم و پیشانیم را روی شیر آب فشار دادم و آن را با سرم چرخاندم، هرچند خیلی آزارم میداد. بعد شیر کاملا باز شد و آب به درون وان فوران کرد. پایین پریدم و با سرعت عنکبوت به سمت در خزیدم. از پشت سر صدای سرپوش وان را شنیدم که به هوا پرتاب شد و سالی بی‌نوا جیغ کشید:
مامان! مامان!
و چهار دست و پا با چارلی بیرون پریدند و روی زمین جهیدند. درست سر به زنگاه از میان در بیرون خزیدم و قبل از آنکه آن دو آب را از سر و صورت خود پاک کنند رفتم به آشپزخانه. بعد از آن ماجرا دیگر نه سالی به خانه ما پا گذاشت و نه چارلی.
این داستان ادامه دارد.